15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. نزدیکان آرمیتا گروند در گفتگو با رادیو فردا مرگ مغزی او را رد کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز درباره بحران خاورمیانه تبادل نظر می‌کنند. صدها تن از درمانگران اعتیاد در مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند. سلام، من مهران کریمی هستم. خوش آمدین به این بخش از خبرها و گزارشم. دو منبع از نزدیکان آرمیتا گروند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند. این منابع به رادیو فردا گفتند خانواده گروند همچنان امیدوار به بازگشت اوست. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یک شنبه به رادیو فردا گفت که پزشکان معالج او میگویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در این شرایط از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا گروند و انتقال او به بیمارستان می گذرد، تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط او نداشتند و مقام‌های دولتی هم تنها به پخش فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و گفتگو با چند مسئول ایستگاه مترو بسنده کردند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه درباره بحران در خاورمیانه و همچنین جنگ در اوکراین تبادل نظر خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها مهمترین سرفصل درباره جنگ اسرائیل و حماس در این جلسه موضوع نحوه کمک رسانی به غیر نظامیان است. آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان در آستانه برگزاری این نشست در لوکزامبورگ گفت در صورت ادامه آنچه او تروریسم در غزه توصیف کرد نمی‌توان وضعیت بشردوستانه در این منطقه را حفظ کرد.
Wir können die humanitäre Katastrophe nicht eindämmen, wenn der Terrorismus von Gaza so weiter.
خانم باربوک در این حال گفت که برای حدود 2 میلیون مردم غزه و کاهش رنج آنها تلاش کرد، اما این مهم را تلاش برای دستیابی به غیر ممکن خواند. وزیر خارجه آلمان در جریان اظهاراتش همچنین بر موضع بسیاری از کشورهای اروپایی در حمایت از راه حل دو کشور برای فلسطینیان و اسرائیلی ها تاکید کرد. صدها نفر از درمانگران اعتیاد امروز دوشنبه در اعتراض به عملکرد وزارت بهداشت در مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیش از 3 هفته است که آرمیتا گروند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر در کماست. تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط این نوجوان 16 ساله نداشتند. در این میان دو منبع از نزدیکان آرمیتا گروند به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر تهران گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کردند و میگویند خانواده گروند همچنان امیدوار به بازگشت است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
بیش از 3 هفته است که آرمیتا گروند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران در کما است. تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط این نوجوان 16 ساله نداشتند. دو منبع از نزدیکان آرمیتا گروند اما به نقل از منابع پزشکی در بیمارستان فجر گزارش‌ها در مورد مرگ مغزی او را رد کرده و میگویند که خانواده گروند همچنان امیدوار به بازگشت او هستند. یکی از اعضای خانواده آرمیتا شامگاه یک شنبه 30 مهر به رادیو فردا گفته است که پزشکان معالج او میگویند موضوع مرگ مغزی این دختر نوجوان صحت ندارد، گرچه در شرایطی که او دارد از نظر پزشکی هیچ کمکی از آنها بر نمی آید و همه چیز دست خداست. یک منبع دیگر از خانواده گروند گفته است که از تیم معالج آرمیتا در مورد وضعیت او جویا شده، اما آنها موضوع مرگ مغزی را رد می کنند و می گویند که وضعیت آرمیتا هیچ تغییری نکرده است. تیم معالج همچنین به خانواده یراوند گفتند که اگر آرمیتا در شرایط مرگ مغزی بود تا امروز تحت مراقبت قرار نداشت. هر دو عضو خانواده یراوند می گویند که این خانواده به شدت امیدوار به بازگشت او هستند. روز یک شنبه خبرگزاری برنا در خبر کوتاهی بدون اشاره به منبع خبر مدعی شد که پیگیری ها برای اطلاع از آخرین وضعیت سلامت آرمیتا یراوند حاکی از این است که وضعیت سلامتی او روند امیدوار کننده ای ندارد و با وجود تلاش های کادر پزشکی معالج مرگ مغزی آرمیتا یراوند قطعی به نظر می رسد. این خبر که بدون هیچ توضیح بیشتری در کانال تلگرامی برنا منتشر شد به سرعت در خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر وبسایت‌های نزدیک به حکومت ایران به همین شکل بازتاب یافت و چند خبرگزاری و وبسایت خبری بین‌المللی هم آن را به نقل از تسنیم گزارش کردند. نه تسنیم و نه دیگر منابع خبری داخلی و خارجی که خبر برنا را بازتاب دادند هیچ جزئیات دیگری به آن اضافه نکردند و تنها تسنیم مدعی تلاش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برای ایجاد جو روانی منفی و ابهام با تولید اخبار و گزارشات به گفته این خبرگزاری مغرضانه است. آرمیتا یراوند دانش آموز 16 ساله و ساکن تهران روز 9 مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد. بر اساس ویدیوهایی که از دوربین‌های مداربسته تاکنون منتشر شده، آرمیتا به هنگام ورود به ایستگاه مترو حجاب اجباری مورد نظر حکومت را بر سر نداشته است. منابع حقوق بشری میگویند که دلیل بیهوشی او برخورد حجاب بانان مستقر در مترو با او بوده. مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را رد کرده و دلیل بیهوش شدن آرمیتا را افت فشار اعلام کردند. با این حال آنها اجازه ندادند که خبرنگاران داخل ایران این موضوع را پیگیری کنند و مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق که یک روز بعد از این واقعه به بیمارستان فجر رفته بود برای ساعاتی بازداشت شد. در بیش از 3 هفته که از بروز حادثه برای آرمیتا یراوند و انتقال او به بیمارستان می گذرد، تیم معالج او هیچ اطلاع رسانی رسمی و عمومی در مورد شرایط او نداشتند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت آرمیتا یراوند که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر در کماست. رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر باغبان ویلای این زوج بوده و به دلیل مسائل مالی دست به این قتل زده است. پیشتر سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل این زوج هنرمند به دستگاه قضایی محدود شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای مهرجویی بوده است. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان با بیان اینکه متهم با هدف انتقام دست به این جنایت زده، به خبرگزاری میزان گفت که این فرد به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب 30 میلیونی از مرحوم کینه داشته است. آقای فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ابتدا 20 نفر به عنوان مظنونین احتمالی بازداشت شدند، گفت که 3 نفر از متهمان اصلی پرونده در بین بازداشت شدگان اولیه بودند و پس از ساعت‌ها بازجویی این افراد به حضور فرد 4 در پرونده اقرار کردند. دادستان استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه متهمان به دلیل کوتاه بودن دیوار و باز بودن در ورودی ساختمان به راحتی وارد خانه شدند، گفت متهمان ابتدا آقای مهرجویی و سپس خانم محمدی فر را با ضربات چاقو به قتل رساندند. نزدیکان آقای مهرجویی و خانم محمدی فر هنوز واکنشی به این تحولات تازه نشان ندادند. با وجود اینکه بسیاری از هنرمندان و سینماگران ایرانی خواستار شفافیت درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شده اند، سخنگوی فراجا شنبه گذشته اعلام کرد با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به دستگاه قضایی محدود شده است. اشاره سعید منتظر المهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی فر از روز پنجشنبه، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای بازسازی صحنه جرم در همان روز است. بازسازی صحنه جرم تحت تدابیر شدید امنیتی در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی در حالی انجام شد که اظهارات ضد و نقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر همچنان ادامه دارد. در گزارشی که مشرق نیوز از بازسازی صحنه جرم منتشر کرده نیز اظهارات متهمان ضد و نقیض است. مشرق نیوز نوشته از هر کدام از متهمان که پرسیدند چقدر کار طول کشیده نمی‌دانستند. یکی گفته 10 دقیقه و دیگری 30 دقیقه. در ادامه مشرق نیوز نوشته که متهمان پرونده ساعت ورود به منزل را نیز نمی‌دانستند. همچنین در جریان بازسازی صحنه جرم از میان 10 ها خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی فقط به خبرنگار صدا و سیما اجازه حضور در جریان بازسازی را دادند. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر فیلمنامه نویس شامگاه شنبه 22 مهر ماه در منزل شخصیشان در فردیس کرج به قتل رسیدند.
گزارش اردشیر طیبی را شنیدید پیرامون قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که محمدی فر. و اما ببخشید به پایان نرسیدیم و در ادامه من چند خبر دیگر رو میخوام اینجا برای شما. بله، وزرای و ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه اعلام کرد 2 هسته از نیروهای حزب الله لبنان را که قصد پرتاب راکت‌های ضد تانک رو به سمت این کشور داشتن هدف قرار داده. به گزارش رویترز یکی از این هسته ها در نزدیکی شهر اسرائیلی متات و دیگری در مزارع شبعا پیش از شلیک راکت های هود هدف قرار گرفتن. حزب الله لبنان بدون اشاره به جزئیات کشته شدن یکی از نیروهایش تایید کرده و خبرگزاری دولتی لبنان هم از حمله هوایی اسرائیل به روستای ایترون در منطقه مرزی دو کشور خبر داده. طی 2 هفته اخیر حملات گروه حزب الله لبنان در مرز با اسرائیل افزایش یافته و تخلیه چندین شهرک و منطقه اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان آغاز شده. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به احتمال تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه به شبکه خبری NBC گفت در صورتی که گروه‌های نیابتی ایران به نیروهای آمریکا حمله کنند با پاسخ قاطع روبرو خواهند شد. و لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا هم با اشاره به احتمال افزایش حملات تاکید کرد ایالات متحده حق دفاع از خود را دارد و نباید تردید کرد که واکنش مناسبی نشان خواهد داد. در همین حال سناتور لینزی گراهام که همراه با چندین سناتور دیگر به اسرائیل سفر کرده است خطاب به جمهوری اسلامی گفت اگر این جنگ گسترش یابد به حیات خلوت شما خواهد رسید. و به گفته مقامات وزارت داخله تشکیلات فلسطینی در اثر 2 حمله جداگانه اسرائیل به شمال نوار غزه 17 تن کشته و 10 تن هم زخمی شدند. به گفته مقامات یکی از حملات خانه‌ای در جبالیه را هدف قرار داده و دیگری یک آپارتمان در محله الفلوجه را تخریب کرده. بر اساس این گزارش 10 نفر دیگر هم در دیرالبلح در مرکز نوار غزه کشته شدند. این حمله در مکانی انجام شده که پیشتر اسرائیل از ساکنان شمال غزه خواسته بود به سمت آن روند. گروه حماس که هدف اصلی این حملات اسرائیل است تعداد کشته شدگان را حدود 60 نفر اعلام کرد. و مقام‌های سازمان ملل شامگاه یک شنبه اعلام کردند که 14 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد. مارتین گریفیس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه با تایید این خبر در توییتی نوشت یک بارقه کوچک امید برای میلیون‌ها نفر که در غزه به کمک نیاز دارند باز شده. و روز شنبه هم 20 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل از ارسال کاروان‌های بشردوستانه به غزه طی 2 روز گذشته استقبال کرد. بنابر بیانیه کاخ سفید 2 طرف در این گفتگوی تلفنی تایید کردند که ارسال این کمک‌ها ادامه خواهد داشت. و بنابر گزارش ها مریم عبدی فعال مدنی روز دوشنبه در منزل خود بازداشت شده است. عباس عبدی فعال سیاسی و پدر خانم عبدی خبر بازداشت فرزندش را در گفتگو با روزنامه همیهن تایید کرده. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.